بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 313 مورخ 12/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل فرع پنجم عرض شد که دو نکته توجه بشود به آنها مطلوب است. نکته اول، حدیثی بود که به این سند در ابواب وجوب حج و شرایط آن در ما نحن فیه بهش استدلال شده بود. محمد ابن الحسن به اسناده عن موسی بن قاسم عن زکریا المؤمن عن معاویه ابن عمار در سند این روایت زکریا المؤمن واقع شده است. تلمیز محقق حضرت امام، صاحب تفصیل الشریعه، در جزء اول صفحه 35 می‌فرمایند ولا مجال للخدشه فی سند روایه. مجالی نیست در این که در سند یک روایت اشکال کنیم. سند معتبر است به خاطر این که زکریا المؤمن یه توثیق عام داره و آن توثیق وقوع او در اسناد کامل الزیارات است. چون در اسناد کامل الزیارات آمده است لذا زکریا المؤمن ثقت. خب دوستانم چند نفر هی زنگ زدن دیشب و توضیح دادن که عبارتهای آقای خویی رو مراجعه کردن، عبارتهای تفسیر الشریعه رو مراجعه کردن. عرض میکنیم به ایشون اولا در موارد عدیده دیگری این محقق وجود راه تصاویر و در اسناد کامل و زیاره علامت وساقت نمی دانند. وقت در اینجا بالخصوص چگونه این توصیق عام رو می پذیرند، این فیه تعملون بلاخر. حالا نمیدونم دوستان، بله حالا الان میگیم، ثانیانشم میگیم. بله این که اولا، حالا نمیدونم دوستان موارد دیگه پیدا کردن ایشون اعتماد به اسناد. بله خب دارید چند تا بیارید خوبه. بله
من رجال کامل زیارات فهلا موثقم به توصیل الان بعد مورد بحث
خب. جایی پیدا کردید که ایشون اعتماد نداشته باشن به اسناد کامل و زیاره یا نه؟
بیشتر دوار ما همش کامل استفاده نکردیم، ولی موجود در خوزه ما رو گشتیم بیشتر اعتماد کردن. ایشون اصطلاح اصل خوزی توی اشتاد تقلیب دارن.
خب جالبه، بگید بریم چی؟
توصیل باش شدید ولی چون اگه بعض روایت رواقت این کامل زیارات یه ابن حدده ای نه تصویح معلوم نی بیدی واجت دی
بله
نهول هم یعنی تیزار کشتاب الا الاخبار التي رواها اتحاد.
بله خب خب ببینید این رو، این جاهایی که به عنوان قاعده میارن، الان اینجا که شما اشاره کردید ایشون زمیمه است، معیده نه قاعده. میگن شیخ اینو توصیف کرده، ضمناً تو اسناد کامل و زیارم آمده است. جای بیارید مستقلن ایشون اگر داشت بعد بگید تا استفاده بکنیم. مستقلن اگر جایی داشته باشن که به عنوان یک قاعده کلی وقوع در اسناد کامل و زیار علامت وساقت باشد، این خیلی خوبه اگر در جایی داشته باشن. ضمنی که موارد عدیده ای من مخصوصا در طرق، حالا الان دیگه فرصت نکردم مراجعه بکنم، در طرق ایشون طرق مختلفی رو تضعیف میکنن و توجه هم دارن که این راوی در اسناد کامل زیاره واقع شده، معذارک تضعیف میکنن خود مرحوم آقای فاضل در همین تفسیر و شریعه شون. حالا موارد رو بعد ممکنه من استفسا کنم بیارم.
خب جواب
مریا
به
توصیل آن دهجل روی بیاسناد کامل. این کجا میگن؟ این جالبه. خب خب حالا این که پس ممکنه اگه اینجور باشه، ممکنه ایشون برگشتی برشون پیدا شده باشه. کتاب طهاره شون رو نگاه کنید، کتاب صلاتشون رو نگاه کنید. من مواردی از طهارت و صلات الان به ذهنم هست در طرقشون تضعیف میکنن طرق رو، با این که شخصی که در اون طریق هست توصیق عام داره به تعبیر ایشون که اسناد کامل و زیاره هست. حاضر اولا، ثانیا که مهم است، توثیق اسناد کامل و زیاره در صورتی قابل اعتناست که معارض نداشته باشه. اگر کسی در اسناد کامل و زیاره آمده بود، معذالک تضعیفی هم داشت، اینجا میشه تعارض جارح و معدل، نمیشه به وساقت اعتماد کرد. در ما نحن فیه به نظر ما نجاشی کلامی دارد که از این کلام تضعیف زکریا المؤمن و عدم وساقتش ممکنه استفاده بشه. عبارت نجاشی اینه و حکی عنه ما یدل علی انه کان مختلط الامر فی حدیثه، حکایت شده از زکریا المؤمن روایات و مطالبی که دلالت میکنه او واقفی است و مختلط الامر در حدیثش هست. این عبارت مختلط الامر فی حدیثه به احتمال قوی یه جاره برای زکریا المؤمن محسوب بشه، لذا ولو وقوع در اسناد کامل و زیاره رو علامت وثاقت بدونیم با این جرح چه می کنیم؟ بله نه
نه،
قضاوت مال خود نجاشیه، دقت کنید. و حکی عنه، حکایت شده از زکریا المؤمن، ما یدل على اختلاطی فی الحدیث، یعنی میخواد بگه روایاتی ازش نقل شده که این روایات دلالت میکنه این واقفی است و مختلط الامر در حدیث است. اگه میگفت و حکی عنه انه مختلط الامر فی الحدیث، نظریه شما درست بود. حکایت شده از زکریا المؤمن که مختلط الامر در حدیث است، میگفتیم نظریه خود نجاشی نیست. نجاشی داره میگه بعضیا گفتن مختلط الامر در حدیث است، اما و حکی عنه ما یدل، حکایت شده از یه آقا، ما مبهم، یعنی روایاتی اشیایی که حاکم، نه 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 معلوم نیست، معلوم نیست، خب معلوم نیست. علا ای حال احتمال قوی جرح میدیم. نجاشی داره میگه و حکی عنه، حکایت شده از او، ما یدل على انه واقفا و کونه مختلط الامر فی الحدیث. بله مرحوم آی خویی مدرسه نجف برای این عبارت یه توجیه دیگری ذکر میکنه. ایشون میفرمایند این عبارت نجاشی که زکریا المؤمن مختلط الامر فی حدیث هست، معناش این است که این راوی از ضعفا روایت میکنه و روایت از ضعفا جرح یک راوی حساب نمیشه، به وثاقت او لطمه نمیزنن. عرض میکنیم کبرای کلی رو ولو فی الجمله قبول داریم، نقل از ضعیف وثاقت یک راوی رو معلوم نیست زیر سوال ببره. نقل میکنه میگه فلانی هم چه مطلبی گفته است، این ملازمه نداره با اینکه خود این ناقل دروغ میگه مثلا، نه نقل میکنه میگه فلانی، ولی او ضعیف هم از او نقل میکنه. این نقل علامت این نیست که خودش ثقه نیست، لکن تفسیر این کلام نجاشی به این معنا، این تفسیر عجیبی است که ما بگوییم مختلط الامر در حدیثش هست، یعنی از ضعفا روایت نقل میکنه، ظاهر امر این است که مختلط الامر در حدیث، یعنی قص و سمین رو با هم مخلوط میکنه و دقت نداره در حدیث خودش، و این منافی با وثاقت است. نتیجه این که بالاخره نه، اگه قص و سمین مخلوط بکنه، یعنی مطلبی رو که بالاخره معلوم نیست از امام هست یا نیست، بالاخره چجوریست نقل میکنه. اختلاط در امر اتفاقا از این اصطلاحاتی است که خیلی روشنه به نظر ما در تضعیف. این که آقای خویی اینجور میگن این خیلی عجیبه. بالاخره جای دیگه پیدا کردید که نجاشی مختلط الامر گفته باشه؟ بله. خب
آقای ظاهرن معتمد وقتی قائل به این نبوده که از نظرش من نگشته.
بله قبول داریم از نظر
دیگه هم.
بله بله، وقتی معتمد، وقتی ایشون در اواخر عمرشون برگشتن از اسناد کامل و زیاره، اون مسلمه، اون روشنه، کاملا تصریح میکنه. سه مرحله داره، یه مرحله سوم دیگه در مباحث فقهیشون نمود نداره. مرحله اول در قسمتی از مباحث فقهشون اعتنا به وقوع در اسناد کامل و زیاره ندارن آقای خویی، مثل قسمتی از مباحث طهارت. بعدن معلوم میشه ایشون اعتنا به وقوع در اسناد کامل و زیارت دارن، اواخر عمرشون هم برگشتن. این اواخر عمرشون که برگشتن وقتی بوده که ظاهرا فقه دیگه تدریس نمی کردن. برگشت مسلمه، تلامذه بزرگی ایشون، کسانی که در تدوین معجم دخالت داشتن میگن، بعدن به دستور ایشون معجم رجال الحدیث بازنگری شده است در زمان حیاتشون، به خاطر اینکه از این مبنایشون برگشتن. اینا همه مسلمه بالاخره. بله وقتی فقه تدریس میکردن از جمله حج، ایشون وقوع در اسناد کامل زیاره رو علامت وثاقت میدونستن. ولی نکته واقعی خوی این است که این مختلط الامر فی الحدیث رو ایشون معنا میکنن، یعنی یروی عن الضعفای از کجا. این هم با خلاف ظاهر این عبارته، هم با این اختل تفی اواخر عمرهی نمی سازد. شما در موارد دیگه نجاشی و سایر رجالیین ببینید میگن فلانی ضعیفه، به روایاتش اعتنا نمی کنن چون اختل تفی اواخر عمرهی، یعنی دیگه قص و سمین رو با هم مخلوط می کرد، دیگه دقت نمی کرد که چجور نقل کنه، گاهی خلاف نقل کنه غیره. اختلاط امر معناش اینه. ایشون میان اختلاط امر در حدیث رو میگن یعنی یروی عن الضعفا. این یعنی یروی عن الضعفا ما نفهمیدیم از کجا، قرینه یه برای معنا چیست.
درست این فکر
چرا اتفاقا یکی از جهات که بعدن آقای خویی برگشتن همینه که بعضی از تلامذه میگن ما بیشون توضیح دادیم که این قائمه ضعفا در اسناد کامل و زیاره است. بعدن به بعضی از صحابه پیغمبر بگیرید و بعد بعضی از افرادی که تصریح داره ضعفشون و بعضی از افراد مجهول، به عبارت نخواهی که حساب احتمالاتی برای مدرسه نجف ترسیم کردن که این قاعده کلی که شما میگویید، بعد این ضابطه در عمل ببینید مثلا چندین درصد زیادی از این موارد افراد ضعیفن، این خودش مشکک نیست در قاعده عامه. ایشون بالاخره قبول کردن این نکته رو که بله اینجوری هستش. حالا مرحوم آقای فاضل تعجبه که این رو پذیرفتن، بعضی جاها رد قبول نمی کنن. بالاخره نمیدونم، باید یه بررسی کاملی در مبنای فقهیشون بشه ببینیم اینو پذیرفتن بالاخره، یا در بعضی موارد پذیرفتن نسیان بوده فتوا ندادن، یا نپذیرفتن در بعضی از موارد تخیله که این قانون پذیرفته شده از افتا کردن. بالاخره این مطلب قابل تأمل در کتابای فقهی ایشون. نه احتمال، ببینید ما ظهور رو در جرح قبول میکنیم به احتمال قوی، نهایت این حکیه عن آقای رضویم اشاره کردن، ممکنه بگیم که این ایشون میگه حکیه عن، در بعضی جا ایشون داره علما اینجوری میگن، فقها اصحاب اینجوری میگن، بعضی جا داره اصحاب اینجوری میگن. اینجا نجاشی میگه و حکیه عنه، حکایت شده از ایشون، ماید الله علی انه کان واقفا و کان مختلط الامر، روایاتی دیده، نقل هایی دیده، حاکی براشون خیلی مسلم نبوده، مثلا فرمودن حکیان، چون این احتمال وجود داره ما میگیم به احتمال قوی این عبارت نجاشی مضعف حساب میشود، ولی اون ممکنه به ذهن این باشد که این حکیان خیلی براشون مثلا مسلم نبوده. بفهم خب
مشکل بزرگی و کسای زیادی باید این نقل،
خب نه این لازم نیست کسان زیادی نقل کنن، این رو به فراست اگه یه نفر دو نفرم دریافته باشن کافیست، مگه خیلی های دیگه نقل کردن؟ موارد زیادی نجاشی میگه و کان یزع الحدیث، فلانی اصلا این که دیگه صریح ترین عبارته، کان یزع الحدیث، حدیث وضع میکرده، خلق میکرده از حدیث رو، بالاخره این عیبه به این بزرگی اگه هست نجاشی نقل میکنه برای ما تمامه دیگه، شیخ هم نقل کنه اینه تمامه برای ما، حالا دیگری نقل نکرده یا نقل اونا به دست ما نرسیده، این همه کتاب و رجال ها گزارشگری میشود از اصحاب ائمه معصومین، لهو کتاب و رجال، لهو کتاب و رجال، لهو کتاب و رجال، این کتاب ها به دست ما نرسیده، اما بسیاری از این مواثیق در دست نجاشی بوده است، لذا ما اگه اخبار نجاشی رو حدس قریبه به حس میدونیم و معتبر میدونیم با اینکه فاصله بین او و راوی 500 سال مثلا، به همین خاطره که یک عالم مدقق بسیار مهمی بوده است که همه عمرشو گذاشته در علم رجال و انساب، تمام عمرشو گذاشته در علم رجال و انساب و کتب مختلفی در دستش بوده، طرق مختلف در دستش بوده، لذا انواع کتب روات رو میگه اخبرنا به فلانی عن فلانی عن فلانی با 4 تا 5 تا 6 تا واسطه، همچه آدم متخصصی کتابم وقتی نوشته که کتاب شیخ طوسی رو دیده، یک اشکالاتی در رجال شیخ دیده، لذا برای تدارک اون اشکالات در حقیقت آمده نجاشی این کتاب رو نوشته، این کتب متراکم که در دست او بوده، طرق متراکم به ما اطمینان میده که بالاخره اگر حرفی میزنه این حرف حس قریبه، حدس قریبه به حس است. نه همین حکیان عرض کردم، تنها نکته ای که ممکنه یه مقدار مضعف باشه دلالت ریشون قبول داره، یعنی میگه یه چیزایی از او نقل شده که اون نقل دلالت میکنه برای که هم واقفی بود هم مختلط الامر بوده، این مطلب تمام، اما فقط میگه و حکیان ازش حکایت شده، این حکیان لعل خیلی قوی نیست به نظر خود نجاشی مثلا، این تنها نکته ایست که باعث میشه بگیم این مضعف ممکنه مضعف نباشه، لذا میگیم احتمال قوی بر تضعیف است از این باب. خب اصل مطلبم برای ما اصلا وقوع در اسناد کامل الزیاره علامت وثاقت نیست، اونم تمامه، لذا این مضعف باشه یا نباشه فوقش اینه که زکریا المؤمن مجهولون، دیشب که از آیون زنگ میزد که من از نمیدونم سیدی کجا دیدم که نمیدونم مکتب بعضی از مکاتب رجالی قوم که انه ثقه میدونن زکریا المؤمن رو، یا نقل کردن از کتابی که یکی از اعلام در کتاب نکاحشون اشاره میکنن از اعلام مکتب رجالی که گفتن زکریا المؤمن ثقتون، خب این که برای ما مورد پذیرش نیست، ببینید باز اگه مدرکی دلیلی توضیحی برای نکته جایی داده باشم خب ایشون محققن، باز استفاده بکنید.
بله
بله خب خب نه 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 باز او غیر از اینه، یعرف منه و ینکرم معلوم است تفسیرش هم باشد، یعرف منه و ینکر تفسیر اختلط الامر نیست، اختلط الامر یعرف منه و ینکر اینم تفسیر نیست، باز اینم یک اصطلاح خاصه، در بعضی جاها داریم مختلط الامر نمیگن، فقط میگه یعرف منه و ینکر، یعرف منه و ینکر هر کسی بعضی از احادیثی رو نقل کند که مورد انکار جمعی از اصحاب باشه، انکار عام از اختلاطه، انکار طالتا یه محتوایی است که محتوا رو اصحاب قبول نمی کنن، بعضی غلوها رو که لونی از ربوبیت درشون نهفته شده بوده است اصحاب قبول نمی کردن، این یونکر است، معلوم میشه یه روایتش و یونکره، یعنی مورد نکارت و نفی اصحاب است. باز این غیر از اختلاط الامر میشه. نه دیگه، اصلا نه دیگه. اگه یعرف و یونکر باشه بازم به مدلول نگاه میکنه، نه یروی عن الضعفا، بازم یروی عن الضعفا نخواهد بود. خب این نکته اول که نتیجه این که این روایت از بین روایات مورد استدلال در فرع پنجم باید مؤید سایر روایات قرار بگیرد و استدلال به این روایت یا تعبیر از این روایت به عنوان صحیحه معاویه ابن عمار تعبیر درستی نخواهد بود. ولو روایات دیگه داره در همین باب معاویه ابن عمار صحیح است، اما خصوص این روایت تعبیر به صحیحه ازش درست نخواهد بود به نظر ما. نکته دوم، کلامی رو از مرحوم آی حکیم اشاره کردیم، باز بعضی از دوستان مراجعه کرده بودن، دیشب زنگ می زدن توضیح می دادن مقصود ایشون ره. ما در این که این کلام مرحوم آی حکیم تفسیرش چیست؟ آیا بر این کلام اشکال وارد است یا نه؟ و آیا محتوای این روایات مطابق قاعده است یا نه؟ توضیح مبسوطی داریم که به مناسبت در پایان این فروع ذکر خواهیم کرد. نتیجه این که فرع پنجم خلاصه‌اش این شد که اگر در وصیت به ثلث حجة الاسلام رو در کنار برخی از مستحبات وصیت کنه و ثلث کافی برای این وصایا نبوده باشه، روایات معتبره دلالت میکنند ابتدا باید حج از این ثلث قضا بشه و بعد نوبت به مستحبات برسه. این خلاصه فرع پنجم. علل قاعده طبق این ماشی فرع ششم و هفتم رو حضرت امام میباید اینجور تصویر میکردن: اگر در وصیت از ثلث حج در کنار سایر واجبات قرار گرفت، مثل خمس، مثل زکات، مثل قرض مردم، مثل نماز استیجاری و امثال ذلک، حکم چیست؟ مزالک حضرت امام در فرع ششم به مناسبت مسئله دیگری رو مطرح میکنن و بعد بر میگردن به وصیت به حج در کنار سایر واجبات. ما هم طبق مشیشون مشی میکنیم، لذا عرض میکنیم فرع ششم این است که حضرت امام میفرمایند والحج نذری کذالک، یعنی یخرج من الاصل. توضیح این فرع این است که زید حجت الاسلامشو فرض کنید رفته است، وظیفه ای از این جهت نداره، فرزندش مریض شد، نذر کرد اگر بچه خوب شد یه حج انجام بده، فرزندش خوب شده است، پول داشته برای رفتن مکه، نرفت و معصیت کرد، پس از موت ورثه می دانند حج نذری به عهده این پدر بوده است. آیا حج نذری مثل حجت الاسلام از اصل مال خارج میشه یا از سلس؟ در این مسئله دو قول وجود داره. یک نکته رو توجه داشته باشید، ممکنه این فرع رو که توضیح دادیم بعدن اصلا برگردیم بگیم اصلا حج نذری رو باید ورثه قضا کنن یا نه. اینجا آقایون که انه توجه به این مسئله نشده در این فرع، او رو بذارید ما بعدن، ولی قاعدش اینه اول اونو وارد بشیم، ولی حالا فعلا عبارتهای محققین رو بیان کنیم، توضیح بدیم نظرشونه، بعدن برسیم بگیم اصلا این مسئله خود اصل قضیه که حج نذری رو باید ورثه قضا کنن اگه وصیت نکرده باشه میت، آیا باید واقعا حج نذری قضا بشه مثل حجت الاسلام یا نه، او اگه وصیت نکرده اصلا قضا نداره. او بحث رو بذارید آخرش اشاره میکنیم، فی الجمله توضیح عرض میکنیم. فعلا علی فرض این که حج نذری مثل حجت الاسلام بدون وصیتم باید ورثه قضا کنن دورو، آیا قضاء حج نذری از اصل مال است یا از ثلث است؟ اینجا دو قول عند العلماء هست. قول اولین است که حج نذری مثل حجت الاسلام ولو بدون وصیت از اصل مال خارج می شود. مرحوم نراقی این قول رو به اکثر اصحاب نسبت داده، مرحوم سید صاحب عربه حضرت امام قدس الله ارواحهم الزکیه همین قول رو انتخاب کردن. نزای عبارت شنو خوندیم و الحج و نظری کذالک یخرج من الاصل، حج نظری هم باید از اصل مال خارج بشه. در مقابل قول دومی هست که حج نظری از ثلث مال برداشت میشه. شیخ طوسی در کتاب نهایه میفرماید و ما نظر فیه من ثلثه، حج نظری رو از ثلث مال باید بردارن. علامه در مختلف این قول رو از ابن جنید نقل میکنه، از ابن سعید در کتاب الجامع الشرایع همین قول نقل شده است. مراجعه کنید به کتاب جواهر الکلام مستند مرحوم نراقی و کتاب مدارک الاحکام، ابتداعا ببینیم ادله کسانی که میگویند حج نظری از اصل مال برداشته میشود چند دلیل است و آیا ادله وافیه به مقصود میباشد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری کدوم قاعده؟ که اون قاعده درست نیست، مثلا نیست. خواهی رو بررسی میکنیم، این بعدا میرسیم اصلا ذیل تعلیل روایات به چی میخواد اشاره کنه. ما نکته تازهی در اون تعلیل داریم برخلاف اون چه مشهور تا الان گفتن. اون نکته که روشن بشه تعلیل قابل استناد نیست. تعلیل قابل استناد نبود به یک معنا، اون وقت با این روایات چیکار کنیم؟ قاعده چیه؟ حرف آقای حکیم چگونه است؟ اون مطلب داره دیدیم، حالا این صور رو بگیم خوب تصویر بشه، بعداً به اون مطلب اشاره کنیم بهتر هست.
I'm going to go to the next one.
Thank you.